وقل رب زدنی علما.
صفحه 320. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما. پس بلند مرتبه است الله، پادشاه حقیقی، و تو نسبت به قرآن عجله مکن قبل از اینکه وحی آن بر تو تمام شود، و بگو ای پروردگارم بر علمم بیفزا. بعد از اینکه مفصل در مورد داستان پیامبر موسی علیه السلام و فرعون و سامری و قومش اینها بیان فرمود، و بعد در مورد قرآن هم بیان کرد که این قرآن نازل شده تا مردم با توجه به قرآن یا به تقوا برسن یا بالاخره یه چیزی در زندگی ازش یاد بگیرن و یک زاویه جدیدی در ذهنشون ایجاد بشه. حالا بعد از تمام اینها می‌فرماید که الله پادشاه حقیقی بسیار والا مقام است، یعنی این پادشاهی که داره جهان رو مدیریت میکنه. تمام اون حوادث رو به عنوان یک مثال بیان فرمود که یه انسان خوب چطور موفق میشه و یه انسان بد از اون سامری، از اون قوم گزال پرست، از خود فرعون چطوری باشون برخورد شد. خدا با هیچ کس تعارف نداره، حتی پیامبر موسی علیه السلام اونجا که عجله کرد و قومش رو رها کرد اونجا به دردسر افتاد و قومش به انحراف رفتن، برادرش توبیخ شد و تمام اون حوادث. حالا می فرماید که اینا همشون زیر سلطه و زیر پادشاهی الله دارن مدیریت میشن و الله بسیار والا مقامه، همه کارها رو داره مدیریت میکنه و تعارفی هم با کسی نداره و این پادشاه حقه و تمام حاکمان، رهبران و پادشاهان اعتباری هن. یک چند سباهی پادشاهان و پادشاهیشان یک پادشاهی حقیقی و واقعی نیست. تنها الله که والا مقام اون پادشاه حقیقی کل عالم و هستی هست و می فرماید که تو این قرآن رو که دریافت می کنی عجله مکن. داره یک تذکری میده به رسول الله صلی الله علیه وسلم موقع دریافت قرآن، از بس که هم علاقه داشت و هم استراب داشت که شاید چیزی از قرآن فراموش بکنه، دغدغه داشت، تلاش میکرد که زودتر اون رو تکرار بکنه و به مرحله اجرا برسونه. مرحله اجرا این که خودش اون رو تکرار بکنه و بعد در مرحله دوم اون رو بره بر مردم تلاوت بکنه و عجله داشت و میفرماید حالا تو نسبت به این قرآن عجله مکن، هم برای این که خودت تکرار کنی که آیا درست اون رو دریافت کردی یا نه، و یا اینکه بری به دیگر رو بگی عجله مکن، وقت خودش فرا برسه، وحی برات تمام بشه، من قبل ای یقضا، یقضا یعنی که تمام بشه، به اتمام برسه کاملا، الیک وحیه، وحی خدا برات تمام که شد در اون مجلس، حالا برو به دیگر رو بگو، حالا اون رو تلاوت بکن. خب و همین هم نشون میده که رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ گونه دخل و تصرفی که نداشتن، هیچ حتی هیچی از ذهن خودش هم اجازه نداشت درش در وحی خدا دخالت بده، یعنی هیچ گونه استعداد خود پیغمبر نبود که چیزی از اون وحی درش دخل و تصرف بکنه و کاملا اینجا دریافت کننده هست و باید صبر کنه تا اون دریافتش تمام بشه، وحی تمام بشه، و بعدن بره به قدم‌های بعدی برای رساندن اون کلام خدا به مردم. و بعد می‌فرماید که بگو و قل رب زدنی علما، خدایا علم من اضاف کن، چون علم زیاد باعث میشه که آدم دریافت وحیش بهتر بشه، کامل‌تر بشه، هم برای فهم قرآن نسبت به خودش و نسبت به توضیح اون به مردم، اینکه برای خود شخص بهتر جا بیفته که الان خدا منظورش چیه و چه چیز داره براش بیان میکنه. این بستگی داره به ظرفیت فکری شخص، به وسعت دید و ذهن شخص و همچنین به تجربه زندگی شخص. وقتی که علم آدم بیشتر باشه قرآن رو بهتر و عمیق‌تر یاد میگیره، به همین خاطر میفرماید که تو از خدا این تقاضا رو بکن، یعنی در همون راستا هم تلاش بکن که معلوماتت اضافه پیدا کنه. و قل رب زدنی علما، خدایا علم من رو زیاد کن. آدمی که داناست و علمش فراوان هست، به همه جهات توجه داره، اون خیلی قرآن رو بهتر و دقیقتر میتونه بفهمه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، و قطعا ما به آدم عهد بستیم قبلا اما فراموشش کرد و ما برای او عزم راسخی درش ندیدیم. بعد از این ماجرا وارد یک داستان دیگر میخواد بشه و در کل طبق اون آیه‌ای که بیان فرمود، آیه قبل، در خصوص والا مقامی الله که تعارف با هیچ کس نداره و اونچه که بیان فرمود باید اجرا بشه، باید بندگان چون بهشون خرد عقل و اندیشه داده باید توجه بکنن، در غیر اون صورت تنبیه میشن، مجازات میشن. هر کسی در سطح اون خطایی که انجام داده، در اعلاترینش فرعون و تا انسانهای پایینتر، حتی انسانهای خوب وقتی که با بیدقتی مواجه میشن با دستورات خدا تنبیه میشن. حالا سر این صحبت میخواد باز کنه که آدم چطوری تنبیه شد که پدر هممون باشه. این سخن یک انتقاد هست از آدم علیه السلام و تاریخ زندگی آدم، که البته این صحبت فقط خدا میتونه بیان کنه، از بالا، از عنوان آفریننده ی آدم و کل انسانها. حالا میفرماید ما با آدم عهدی بستیم قبلا، قبل از این نسل شما، قبل از این پیامبر موسی علیه السلام که داستانش بیان شد، میفرماید از اون دیر زمان هم ما با آدم عهدی بستیم اما فراموش کرد. عهد اینجا از اون درخت نخوردن رو اسمش گذاشته عهد، چون چیزی که خدا از یک شخص میخواد عهده. حالا صرف نظر از این که اون چیز مهم باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، آسیبی ایجاد بکنه نکنه، آدم میخواد از یک درختی میوهی بخوره، نه به درخت آسیبی میرسه، نه به آدم آسیبی میرسه، نه به طبیعت آسیبی میرسه، اینا اصلا مهم نیست. مهمی که خدا بهش فرموده که به این یکی درخت نزدیک نشو، توان خود مدیریتی و خود کنترلیت بره بالا و حس همه چیز داشتن درت کنترل بشه، همه چیز رو نمیتونی داشته باشی. این اسمش رو گذاشته عهد، یه دستور عهده و تمام دستوراتی که خدا به ما بیان میکنه، ولو که صدمه‌ای به کسی وارد نشه، ولی محض اون دستور خدا اجرا نشه، ما داریم عهد رو زیر پا میذاریم. حالا میفرماید که ما با آدم عهد بستیم قبلا اما فراموش کرد، اون عهد رو زیر پا گذاشت و اجراش نکرد. ولم نجد له عزما، ما که آدم رو نگاه میکردیم درش عزم جدی و تصمیم و اراده قوی در آدم ندیدیم، چون به راحتی اون عهد ما رو، اون دستور ما رو اومد زیر پا گذاشت. حالا توضیح میده به صورت مفصل چه اتفاقی افتاد. این به صورت کلی گذرا، حالا خود داستان رو به تفصیل بیان میکنه. میفرماید و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا، و زمانی که ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همشون سجده کردن جز ابلیس که خودداری کرد. از اون نقطه شروع پیدایش آدم به اونجا برمیگرده، به نقطه اول آفرینش. میفرماید که ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده بکنید، تازه آدم درش روح دمیده شده و زنده شده، پا در این عالم گذاشته. میفرماید که همه ملائکه سجده کردن، اعتراف کردن به وجود آدم و به کرامت و شخصیت آدم، جز ابلیس که خودداری کرد بپذیره که این آدم به عنوان یک موجود جدید پا در عرصه وجود گذاشته و این دستور خدا که باید برش سجده بکنه رو خودداری کرد، حاضر نشد برای آدم سجده کنه. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، پس گفتیم ای آدم بدون شک که این دشمنی است برای تو و برای همسرت، پس مبادا شما دوتا رو از بهشت خارج کند که خار و گرفتار میشی. بعد از اینکه ابلیس سجده نکرد و آدم رفت، زندگی شروع شد داخل اون باغ بزرگ. میفرماید که به آدم گفتیم، بهش تذکر دادیم که این دشمن تو هست، همین ابلیسی که برات سجده نکرد و خط و نشون کشید. بهش گفتیم که این دشمن تو و زنته، خیلی مواظب باش. و بهش گفتیم که مواظب باشید شما دوتا رو از بهشت بیرون نندازه، که اگر از این بهشت رفتی بیرون فتشقا، خار و گرفتار میشی، سختی میکشی. این نلک الا تجوع فیها ولا تعرا، بدون شک این حق توست که درش نه گشنه میشی و نه هم بی لباس میمونی. داخل بهشت، داخل اون باغ بزرگ شما ساکنی و در این بهشت همه چیز از امکانات آسایش و آرامش براتون فراهمه. در این بهشت لا تجوع فیها، درش نه گشنه میشی، همه چیز فراوانه برای خوردن از نیازهای ضروری یک انسان، خوراکی که تمام فعالیت‌های انسان برای خوردنه، که نیاز ضروری حیاتی هر انسانیه. می‌فرماید در اونجا گشنه نمیشی، ولا تعرا، و بی لباس نمیمونی، عریان نمیشی. برای پوشیدن بهترین لباس‌ها میپوشی داخل این بهشت، باز از نیازهای ضروری انسان بعد از خورد و خوراک. دیگه برمیگرده به شخصیت آدم، به پوشش و حفظ عرض و آبروی خودش که خودش رو میپوشونه. و انک لا تظما فیها ولا تضحا، و بدون شک که تو نه تشنه میشی در اونجا و نه هم زیر گرمای آفتاب اذیت میشی. در بهشت برات همه چیز فراهمه، لا تزمعو، درش تشنه نمیشی، این همه نهرها جاریه، راحت میتونی بهترین آبها رو بنوشی، باز از نیازهای ضروری حیاتی برای انسان. تشنه نمیمونی، ولا تضحا، و زیر نور آفتابم گرما نمیکشی، یعنی لازم نیست بری کار کنی زیر آفتاب، عرق بریزی، جون بکنی برای اینکه بری چیزی به دست بیاری تا شکمتو پر بکنی. زیر آفتاب هم اذیت نمیشی، نور آفتاب به کلت نمیزنه، اینجا پر از درختانی هست، پر از محل زندگی و مسکنهایی هست، جا برای زندگی، که تو زیر آفتاب اذیت نمیشی. پس همه چیز برات فراهمه، حالا مواظب باش این موقعیت عالی رو از دست ندی، شیطان شما رو بیرون نندازه از این بهشت. فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. پس شیطان به سوی او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا تو رو راهنمایی بکنم به درخت جاودانه‌ای و پادشاهی که فنا ناپذیر است؟ شیطان افتاد به جون آدم، به وسوسه، به وسوسه کردن شروع کرد، به آدم گفت با وسوسه، تو فکرش، تو رگ و خونش، تو قلبش وسوسه انداخت. همون درختی که خدا بهش گفته بود نخور، بهش گفت ای آدم یک درختی هست، هل ادلک، آیا تو رو راهنمایی بکنم، نشونت بدم، یه درختی، درخت جاودانه، که هر کس از اون درخت خورد جاودانه میشه خودشم و دیگه هیچ وقت عمرش به پایان نمیرسه و این نعمت بزرگ جاودانگی گیرت میاد، تو رو راهنمایی بکنم، من بلدم. و ملک لا یبلا، و یک پادشاهی، موقعیتی که هیچ وقت فنا نمیشه، لا یبلا پایانی نداره، هم خود جاودانه هستی و هم این موقعیت پادشاهی که در این جنتی و مالک اینجایی، صاحب اینجایی، این پادشاهی رو هیچ وقت از دست نمیدی، لا یبلا، تو رو راهنمایی بکنم، خیلی موقعیت عالی و خوب هستا. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا. پس هر دوتاییشون از اون خوردند. ناگهان عورت هر دوتاییشون آشکار شد. پس شروع کردن به جمع کردن و چسباندن از برگه های باغ بر خودشون. و آدم عصیان پروردگارش نمود، پس گمراه شد، منحرف شد. بعد از اون وسوسه شیطان اونجا بیان فرمود که آدم مادرش یه عزم جدی درش ندیدیم، به راحتی زیر پا گذاشت اون عهدی که خدا ازش گرفته بود که به اون درخت نزدیک نشه. حالا می فرماید که شیطان بهش وسوسه کرد، بعد از وسوسه از اون درخت خوردن، فاکلا، هر دوتاییشون خوردن. حالا بعضی میگن که حوا زن آدم، آدم رو به وسوسه انداخته و اون شروع کرده و بعد همسرش رو تشویق کرده. اینجا میگه که دوتاییشون خوردن و میفرماید که شیطان براشون وسوسه کرده، یعنی تقصیر حوا نبوده. اینجا حوا هیچ کاره نبوده، یعنی تقصیر کار نبوده. میفرماید که دوتاییشون خوردن از اون درخت، فبدت، در نتیجه بدت یعنی آشکار شد براشون، سوءات یعنی عورت، یعنی شرمگاهشون، شرمگاهشون آشکار شد. چون اونجا فرموده بود که تو تا وقتی که به حرف این دشمن گوش ندادی در این بهشت همه چیز داری، نه بی لباس میمونی، نه آب و غذات کم میشه، هیچ مشکلی اینجا نخواهی داشت. و الان همین که اون درخت رو خوردن، اولین نعمت، نزدیکترین نعمت که اون لباس تنشون بود ازشون گرفته شد و در قدمهای بعدی دیگه معلومه، دیگه اجازه ندارن از این آب بخورن، آب داخل اون باغ، از سایر میوه‌های درختان اجازه ندارن بخورن و باید از اینجا خارج بشن. اولین عقوبت بر سرشون پیاده شد و اون لباس ازشون گرفته شد که در نتیجه الان عورتشون مکشوف شد، همدیگر رو لخت میدیدن و احساس شرم کردن. و طفقا، طفقا، آدم وقتی که شروع به یک کاری میکنه میگن طفقا. هر دوتاییشون شروع کردن به چه کاری؟ یخسفانه، میرفتن جمع میکردن یخسفانه، رو هم انباشتی میکردن، رو هم میذاشتن اون برگهای درخت رو و بر خودشون علیه ما اون برگها رو یکی دو تا ده تا یعنی زیاد انباشتی میکردن و بر روی عورتشون میگذاشتن علیه ما. مورق الجنه، ورق از برگ جنت، یعنی هر برگ درختی که دستشون میومد و مناسب میدیدن از درختان مختلف از اون باغ می اومدن و روی خودشون میذاشتن، خودشون رو میپوشوندن. این احساس شرم و حیا، ولو که زن و شوهر هستن آدم و حوا، منتها در یک فضای باز و در این که انسان عورت خودش رو، بدن خودش رو برهنه کنه، احساس شرم کردن که تمام انسانهای پاک، انسانها با فطرت سلیم، احساس شرم میکنن و شروع کردن به پوشوندن خودشون. که البته ابلیس دقیقاً برعکس اون، که دوست داره انسانها رو برهنه کنه و این حیا رو ازشون بگیره. منتها آدم و حوا که حیا داشتن خودشون رو پوشوندن، چون لباس دیگه نبود از برگای درخت استفاده کردن. علی میفرماید و عصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان پروردگارش کرد، پس به بیراه رفت. غوا یعنی گمراه شد، به اشتباه رفت، به بیراه رفت. تعارفی هم نداره، پادشاه حقیقی داره صحبت میکنه، الله، الله بلند مرتبه. این صحبت ها نسبت به آدم گفتن که آدم گمراه شد، به نسبت ما که صحبت بکنیم یه حرف خیلی سنگینی هست که از دهن ما داره در میره، گنده تر از دهن ما هست. ولی آدم در مقابل الله خیلی ریز و کوچکه و یه مخلوق ضعیفی بیشتر نیست و الله داره میگه که این آدم از دستور پروردگارش سرپیچی کرد و به انحراف رفت، منحرف شد. فغوا یعنی همون نکته خیلی ساده کن، از اون درخت خوردن که هیچ آسیبی به هیچ چیوار نمی شد. با این وجود می فرماید که نافرمانی خدا کرد، مهم درخت نیست، مهم آسیب نیست، مهم اینه که امر پروردگار رو ازش سرپیچی کرد و گمراه شد. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اما بعد از اون پروردگارش اون رو بار دیگر انتخابش کرد و توبه اش رو پذیرفت و هدایتش نمود. بعد از این مرحله می فرماید الله آدم رو دوباره گزین کرد، انتخاب کرد به عنوان بنده خوب، رهاش نکرد، اون رو انتخاب کرد و بعد توبهش رو پذیرفت. فتاب علیه، طرف آدم رو کرد و توبهش رو پذیرفت و هدا و راهنماییش کرد که در حرکت‌های بعدی زندگیش دیگه نافرمانی خدا نکنه، حرف شیطان رو گوش نده. در حقیقت داره با ما حرف میزنه که آدم برای یک مسئله رؤیایی که از اون درخت اگر بخوره جاودانه میشه، که همه آدم ها به دنبال آرزوهاشون میرن و گناه میکنن، در زمینه شهوتی که کسی رو به دست بیارن، در زمینه مال و ثروتی که یک سری آرزوهایی که دارن رو به دست بیارن، قدرت و شهرت، و در این زمینه ها هست که انسان ها گناه میکنن و آدم به عنوان یک مثال، فقط به عنوان اولین نفر، این کارها رو با اون آرزوها در ذهنش اومد و این گناه رو انجام داد. حالا میفرماید که شما انسان ها هم دنبال همون آرزوها و خواسته ها از دستور پروردگارتون سرپیچی میکنید و گمراه میشید، شما هم گمراه میشید. منتها آدم رو دوباره خدا پذیرفت، پس شما هم بعد از گناه اگر میخواید شما رو بپذیره باید توبه بکنید و هدایت های خدا رو بگیرید. و هدا دیگه، بار دیگه آدم حواسش جمع بود که گول شیطان نخوره و فریب دل و آرزوها و خواسته هاش رو نخوره. دیگه قدم های بعدی رو با اطمینان بیشتر و با حواس جمع‌تر برمی داشت. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين لكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. گفت دوتاییتون از اونجا فرود بیایید، همتون، که بعضی دیگر به نسبت بعضی دیگر دشمن خواهید بود. پس هر زمان که از جانب من سراغ شما آمد هدایتی، پس هر کس هدایت من رو دنبال کرد، اون شخص نه گمراه می شود و نه خار و گرفتار می ماند. این بعد از اینکه آدم ازش گرفته شد، کل موقعیت بهشت از اون لباس شروع شد و تمام خوراکی ها و نوشیدنی ها و مکان و منزل و همه چی ازش پس گرفته شد و بهش دستور داده شد که از اینجا دیگه برید پایین، اهبطا، از این موقعیت عالی برید در موقعیت نازل و در موقعیت معمولی زندگی، از اینجا خارج بشید همتون. و بعد اونجا که میرید هم دشمن هم دیگه خواهید بود، این آدم دشمن اون یکی آدم، این یکی رفیق دشمن اون یکی رفیق، این مرد دشمن این یکی زن، این زن دشمن اون یکی مرد، ابلیس دشمن همتون، و همه با هم دیگه دشمنی خواهید کرد. یعنی توسط هم دیگه میایید با حسادت، با اذیت، با رقابت، با چیزهای دیگه به هم دیگه آسیب میزنید. در دنیا این وضعیت زندگی خواهید داشت، منتها در این آشفت بازار زندگی من شما را رها نمی کنم. خدا میگه فإما یأتینکم منی هدن، راهنمایی های من که بتونید در زندگی تصمیم درستی بگیرید در مقابل اون دشمنتون، اون رقیب بدتون، اون شخص حسود، اون تصمیم گیری هایی که میخواید بکنید، اون هدایت های من در اختیار شما خواهد بود. حالا هر زمان که اون هدایت ها سراغ شما آمد، یأتینکم، به دست شما رسید، به گوش شما رسید، حالا هر کس از اون هدایت من دنبال گرفت، یعنی دنبال روی کرد، اون آدم فلا یضلو، راه رو درست میره، راه انحرافی و اشتباه نمیره، ولا یشقا، و خار و گرفتار هم نمیشه، نه در این دنیا و نه در آخرت. این زندگی معمولی براتون در دنیا ترتیب داده شده، برید زندگی خودتون رو بکنید، خودتون از حالا به بعد کار کنید و نون در بیارید، زراعت بکنید، کشاورزی بکنید، شخ بزنید و خودتون جون بکنید، برای خودتون آب و غذا و اینها تهیه کنید و زندگی بر روی زمین، زندگی معمولی برای آدم شروع شد. حالا می فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى و کسی که از یاد من رو بگرداند، پس بدون شک که برای او زندگی سختی است و او را در روز قیامت جمع میکنیم به حالت کوری. بعد از این حالا نوبت به سایر انسانها که ماها باشی میرسه. آره میفرماید هر کس از ذکر من، یعنی تذکرات من، راهنمایی های من، همون چیزی که در آخرین آیه صفحه قبل بیان فرمود و در مورد این قرآن که خدا در دسترس شما قرار داده بیان فرمود، ولی می فرماید کسی که در دسترسش قرار گرفت، یعتیان نکم منی هدن روی قبل، هدایت خدا در دسترسش اومد، به گوشش رسید، متوجه شد، خودش بهش رسید و بعد ازش اعراض کرد، یعنی دانسته خلاف دستور خدا عمل کرد در زمینه شهوت یا هر زمینه، میفرماید که این آدم ها دو تا عقوبت دارن، دو تا مجازات میشن. یکی فإن له معيشة ضنكا، زندگی دنیاشون سخت میشه، مشکلات روحی روانی، مشکلات فکری، احساس پوچی در زندگی دنیا به تنگنا میفتن، هم امکان داره در زمینه مالی و مادی باشه و هم در زمینه روحی و معنوی یه فشارهای زیادی در زندگی تحمل خواهد کرد. فإن له معيشة ضنكا، این یک. و عقوبت دوم روز قیامت میفرماید روز قیامت هم او را جمع میکنیم، نحشرو یعنی بعد از اینکه بلند شد از قبرش، اون رو در یک میدان وسیع جمع میکنیم. اون چیزی که در صفحه قبل توضیح داد روز قیامت چطوری جمع میشن بعد از اون سوره اسرافیل، اونها رو در حالتی جمع میکنیم که کورن، اعما، چشم نداره، یعنی در اون شلوغی با اون هول و حراسی که وجود داره، خود هول و حراس یک مصیبت و کوری چشم هم یک مصیبت دیگه، لااقل اگر چشم داشته باشه از نظر فکری و دیدن یه مقدار شاید بتونه بهتر تصمیم بگیره، خودشو کمتر در معرض اون بلا و مصیبت قرار بده. چشم اونجا خیلی کارایی داره. منتها میفرماید روز قیامت کور محشور میشه. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، میگوید ای پروردگار من چرا من رو کور محشور کردی در حالی که قبلا من بینا بودم. وقتی که میبینه این درد کوری رو در اون محل حساس که چقدر نیاز داره انسان به دیدن، به اون چشم، وقتی که به ستوه اومد خسته شد از کوری خودش، میگه خدایا چرا من رو کور اینجا جمع کردی، چرا من چیزی نمیبینم در حالی که در دنیا که من چشم داشتم بینا بودم. این اعتراض داره که چرا من کورم آخه اینجا، که بعد جوابش میده
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.